بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله 54، مرحوم سید می فرمان که اگر یک کاسبی که کارش تجارت و کسبه، اگر اینکه جنسی که در مغازه داره در اثناء سال ترقی کرد، قیمتش مثلا چند برابر شد و او را نفروخت، دو مرتبه برگشت و قیمت جنس تنزل کرد، آیا خمس ارتفاع قیمت را ضامن است ام لا؟ خب مسئله است کردم که مسائل خمس مقدار دقیق توجه کنیم که بی خود اشتباه نکنیم در کارها. خب یک مثلا بزازی است، آقا چند طاقه مثلا پارچه ابریشمی داره، اینها را خریده بود، هر طاقه ای را خریده بود خودش به 100,000 تومان، که اول نوروز سال 93 خرید هر طاقه ای را به 100,000 تومان، در خرداد ماه امسال گران شد، هر طاقه ای شد مثلا 500,000 تومان، 400,000 تومان بر قیمت پارچه افزوده شد. ولی این آقا غفلتاً یا به حرص زیاد شدن قیمت نگه داشت، ولی یه مرتبه از مهر ما شروع کرد به تنزل، دو مرتبه در اسفند ماه قیمت این طاقه برگشت به 100,000 تومان. آیا خمس ارتفاع قیمت که 400,000 تومان ارتفاع قیمت پیدا کرد، خمس اون 400,000 تومان را ضامن است و بر او واجب در آخر سال 80,000 تومان خمس هر طاقه ای را بپردازه ام لا؟ سید می فهمن اینجا خیر، خمس ارتفاع قیمت را ضامن نیست. بعد تعلیل می کنه، من برای اینکه چیزی در خارج نصیب کاسب نشده، فرض آن است که نفروخته، پس این ربح 400,000 تومان فعلیت پیدا نکرده. حالا که فعلی نشده، خب سر سال که اول نوروز 894 چیزی بر سرمایه افزوده نشده، پس خمس بدهکار نیست. ولی اگر این ارتفاع قیمت در سال آینده شد، پارچه ها در مغازه باقی مونده، بعد از نوروز 94 قیمت کشید 500,000 تومان شد، ولی این آقا نفروخت، دو مرتبه تنزل کرد و شد هر طاقه 100,000 تومان، اینجا می‌فهمند ضامن خمس هست و باید در قبال هر طاقه 80,000 تومان بپردازه، با اینکه نخورده و نبرده، ولی میگیم تو مست، این طور سید میفرمان میگم برای اینکه در خاتمه سال برش ثابت شد و مستقر شد در ذمه او خمس. حالا که مستقر شد، بنابر این شیئی که مستقر شده در ذمه، دیگه از ذمه او ساقط نخواهد شد. این مسئله 54 که سید دو صورت میکنه. در صورت اول که این ارتفاع قیمت و تنزل در اثناء سال ربحی بود، میگه ضامن نیست، و اگر پس از انقضاء سال بود میگه ضامنه. تعلیل اینطور میفرمان، میگن در اثناء سال ولو نفروخته و چون فعلیت پیدا نکرد ربح، چون نفروخته پس خمس بدهکار نیست. اما پس از ختم سال باز هم گرچه نفروخته اما در آخر سال قیمت 500,000 تومان شده و خمس مستقر شد بر ذمه او نفروخته، رغمن علا انفهی، باید این خمس مستقر شده را به ارباب خمس برسانه. این فرمایش سید در مسئله 54. بله، یکم بلندتر بفرمایید. درسته، ولی ما یادتون هست که در عین تجاری گفتیم ولی اون نفروشه ارتفاع قیمت را ضامن دیگه. گفتیم فرق است بین مالی را که شخصی اقتناء کرده نه برای تجارت، اونجا ارتفاع قیمت را ضامن نیست، اما اگر برای تجارت تکسب کرده گفتیم ارتفاع قیمت را ضامن دیگه. یکم دور استرابتون نمیرسه خیلی، درست نمیشم. بله، حالا اجازه بدید شاید ما اون حرفی که آقای حکیم میخواد بگی. مرحوم آقای حکیم اعتراض میکنه بر سیه در صورت اولا، میگه شما چرا در صورت اول که در اثناء سال ارتفاع قیمت شد دو مرتبه تنزل شد و قیمت طاقی پارچه ابریشمی شد 100,000 تومان، میگید خمس اون 400,000 تومان واجب نیست؟ تعلیل کردید برای اینکه این به فعلیت نرسیده، ارتفاع قیمت شده اما چون نفروخته پس بالفعل ربحی نصیب این کاسب بزاز نشده. میگه خب اگر اینه، پس در مسئله قبل که مسئله 53 بود، خب شما اونجا فرمودید که تاجری که برای تجارت جنس خریده سرسال باید قیمت سرسال را حساب کنه، اگر زیاد شده خمس زیادی را بده ولو نفروخت جنس را. در مسئله 53 گفتید فرق است بین کسی که جنس را برای اقتناء و نگه داشتن خریده و این خمس ارتفاع برش واجب نیست، اما اگر جنس را برای تجارت خریده ولو اینکه آخر سال نفروخته باشه، اون ارتفاع قیمت در زیادی حکمیه گفتیم خمسش واجبه. حالا آقای حکیم میگه خب ملفر، چطور شد در مسئله 53 فرمودید که اگر نفروخته باشی جنس را بزاز باید آخر سال ارتفاع قیمت را حساب کنه و خمس او را بپردازه، اما اینجا میگید در اثناء سال اگر ارتفاع پیدا کرد و پس تنزل کرد ارتفاع قیمت خمسش واجب نیست. بعد تعلیل میکنید میگید برای اینکه این رب به فعلیت نرسیده و چیزی نصیب این آقا نشده. این اشکال آقای حکیم. بعد هم میگن اما صورت ثانیه که اگر فرمودید بعد از اینکه سال دوم شد اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد ثم تنزلت القیمه، اونجا فرمودید که اون ارتفاع را ضامنه با اینکه اونجا هم نفروخته بود، چرا فرقی کرد؟ باز میگه اونجا گفتید ضامنه برای اینکه خمس بر ذمه او مستقر شده. آقای حکیم میگه خب اونجا هم که نفروخته بنده خدا، چرا پس اونجا میگی ضامنه؟ ولذا آقای حکیم میگه بهتر این بود که سید اینطور تعلیل کنه فرق بین ارتفاع در اثناء سال و ارتفاع پس از سال را اینطور تعلیل کنه، بگه در ارتفاع اثناء سال اونجا کوتاهی نکرده، تعدی و تفریط نکرده، چون تعدی و تفریطی نکرده پس ضامن خمس نیست، اما پس از سال اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد تعدی و تفریط کرده بنابراین ضامن. خوبی که اینطور تعلیل کنید، نه تعلیل کنید به اینکه فعلیت پیدا نکرده رب و یا در فعلیت کرده. این فرمایش آقای حکیم به اشکال بر مرحوم سید در ارتفاع اثناء سال یا ارتفاع قیمت بعد از سال. بله آفرین. آقای خویی خواسته دفاع کنه از مرحوم سید و بگه تعلیل سید درسته، اینکه در اثناء سال اگر ارتفاع شد ضامن نیست ولی پس از سال ارتفاع را ضامنه. ایشون به این صورت دفاع کرده. می‌فرماید که بیایم بگیم مقصود از زیاده در صورت اولا، صورت اولا یعنی چه؟ یعنی اون جایی که ارتفاع قیمت در اثناء سال شده. میگه اونجا درسته ارتفاع قیمت شده ولی زیادی بر معونه هنوز حاصل نشده. چرا؟ برای اینکه همه ما میدانیم که ربحی اگر حاصل شد در اثناء سال حق داره که شخص بازاری و کاسب این ربح را در معونه خودش و عیالش صرف کنه و یکی از معونه ها تلف شدنه. اگر تلف هم شد این هم جزء معونه حساب میشه و در نتیجه میگه کسی که مثلا در خرداد ماه 93 قیمت این تاقه ابریشمیش رسید به 500,000 تومان هنوز زیادی بر معونه فعلیت پیدا نکرده ولی کاسبه و گفتیم ارتفاع قیمت کسب منظوره، بله میگه این، ولی هنوز زیاده بر معونه ثابت نشده. چرا؟ چون مگر نه این است که ما میگیم معونه یک سال را حق داره از ارباح کم کنه، یعنی این آقا میتوانه معونه یک سالش را از ربح 400,000 تومان کم کنه. یکی از معونه ها تلف شدنه. اگر بدون تعدی و تفرید تلف شد ربح در اثناء سال، خب بازم خمس بدهکار نیست. حالا این بیچاره ای که در خرداد ماه 400,000 تومان قیمت طاق بالا رفته، درسته که این ربح حاصل شده و چون کاسبه ربح را باید محاسبه کنه، اما این ربح هنوز معونه ازش کم نشده، تا آخر سال حق داره که از این ربح معونه را کم کنه. یکی از معونه ها هم تلف شدن اینه. خب فرض بر اینه که در مهر ما تلف شد بدون تعدی و تفریط کاسب، این ربح زیادی تلف شد و برگشت به 100,000 تومان. پس نتیجتاً وقتی حساب کنیم، این بیچاره در اثناء سال مازاد بر معونش ربحی اصلا نبرده. درسته که کاسب ربحش را باید خمس بده ولو فعلیت پیدا نکرده، اما مفروض اینه که زیادی بر معونه را باید، البته همه ما میدانیم که خمس به مجرد زیادی ثابت میشه، ولی طبق روایات حق داره که تخمیس را بندازه تا آخر سال. فرمود ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانه فلنا فیه دانوغ یب الله الافاده یوما و یوما. همون به مجرد حصول ریب خمس واجب میشه، شکی نیست، منتها در غیر کاسب ولو وقتی فرو خمس واجب میشه، در کاسب ارتفاع قیمت خمس آور بسی نیست، اما در این حال حق داره که تا آخر سال از این رب بهره بره ببره اگر مازادیمون خمسش را بپردازه. بنابراین استاد میفرمند که حرف سید درسته، ولو اینکه این آقا در خرداد ماه قیمت هر دانه طاقه 400,000 تومان اضافه شد و ربح برای کاسب فعلی شد، اما این ربح را حق داره که تا آخر سال تأخیر بندازه. در آخر سال اگر مازاد بر معون مون خمس بده، بنابراین این در مهر ما خرج کرد، تنزل کرد، تلف شد بدون تعدی و تفرید، پس سر سال 94 ربحی عائد او نشده. درست؟ پس حرف سید درسته که بگیم در اثناء سال اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد ولیکن بدون تعدی و تفرید دو مرتبه تنزل کرد، خمس ماد را ارتفاع واجب نباشه. باشه. بله، ببین تعدی تفرید بذاری کنار، نه طلبن زیاده برای امر عقلایی. در تاریخ در یک جای دیدم به این که حالا بد نیست این داستانم بحث کنن، بر اینجا در یک کتاب دیدم که در آقای گفتش که در کربلا یک بازاری بود و این حرفا و تاجر خیلی گردن کلفتی بود و افتاده بود مریض و مدتها مریض شده بود. ما رفتیم به عیادتش، هر چی داشت برای این بیماری هی فروخت و خرج کرد و دیگه چیزی باقی نمونده بود و همونجا به بالین مریض نشسته بودم و پسرش همه گفت بابا مثلا فلان پارچه دیگه یا فلان فرش دیگه داریم تو خانه چیکار کنیم؟ گفت بابا برو همونم بفروش، بیا شاید مال صرف معالجه کنم و بهتر بشم. خیلی خوب رفت اون آخرین پسر ماده هم فروخ. بعد که پسر رفت رو کرد این بازاری به ما گفت که آج آقا هر چیست خودم به سر خودم آوردم و این باید اینطورم بشه. گفتم چرا؟ گفت یه موقعی تا اون آمد در کربلا ما هم مقدار آب لیمو داشتیم و گفتن معالجه تا اون با خوردن آب لیمویه. ما هم وقتی دیدیم حالا که تقاضا زیاد شده فقط من بودم و یه بازاری دیگری مقدار آب لیمو داشتیم، این قیمتا رو بردیم بالا، یک تومان را به 10 تومان فروختیم. کم کم آب لیمویا تمام شد، اینا رو بزنگون داشت، بنا کردیم آب ریختن توی آب لیمویا، یک شیشه را مبدل به 10 شیشه کردیم. بالاخره اینم تمام شد، کم کم آب لیمو را آب عادی را گرفتیم ترشی توش میزدیم به عنوان آب لیمو میفروختیم. اون ثروت از اونجا به تهیه شد، حالا اینم نتیجه شه که باید اینطور با بزید. حالا منصور در جنگ تعدی و تفرید کنه بحث دیگری، صحبت این استش که نه به قول مقام خویی طلبن لزیاده امر و غلائیه یا قفلت کرده بود نفرد. اما در صورت ثانیه، در صورت ثانیه که سر سال شده و بعد یه مرتبه ارتفاع قیمت پیدا کرد، خب این آقا قبل از سال ارتفاع قیمت پیدا کرده بود و سر سال برش واجب بود که خمس را بپردازه، ولی ارتفاع این آقا خمس را نپرداخت، دیگه حالا مجوزی نداره، دیگه آقا من دیگه میدارم باز قیمت بالا بره، اول مال مردم در بیار بعد بگذار مال خودت نگهدار. این آقا سر سال شد و باید خمس را در بیاره، در نیاورد، بعد تنزل کرد. خب حالا اون بحث دیگریه، نه فقط میخرن این آقا یه چیزایی که خارج از بحث نگید، فرض کردیم سر سال میخرن ازش و این آقا بله برای این فرض اون بازه این بحث میکنیم، عرض کنم به دوسته که این آقا نفروخت، پس بنابراین تو هم چه حق نداشتی که مال مردم نگه داری؟ با این سادات مستحق محل حاجتشون هست، جناب عالی به امیدی که هی زیاد بشه مال مردم را نگه داشتی، علال قاعده ارتفاع قیمت را زامنی، حرف سید علال قاعده است و اشکال آقای حکیم وارد نیست.
باید تمام این رو بده تا ذمه‌اش بری بشه یا چیزی از جیبش بده.
یعنی چرا دیگه؟
مثلا 100 متر زمین بوده،
خب
این ترقی کرده، الان این 100 متر زمین باید برگشته به اون قیمت اولیه‌اش.
سر سال یا بعد از سال؟
بعد از
تمام شد تنزل کرد. خب این سر سال قیمت چقدر بود؟ قیمت ترقی کرده بود یا نه؟ سر خب خیلی خوب بده، و شما که حق داشتید نگه داشتی، نباید نگه داره مال مردم رو، باید میدادی. حالا نگه داشتی، خب تنزل کرد خود زامنی مال مردم رو. خب حالا عرض میکنم، بعد عرض میکنم حضورتون که بعد مرحوم استاد میفرمان همونجور که این شیخ فاضل معاصر اشاره کرد، ایشون میفرمان به این که در جایی که خود عین موجود باشه زمان این ارتفاع قیمت را حتی پس از سال هم بر ذمه این آقا ثابت نیست. اگر به فرمایش ایشون گوسفندا خودش موجودن یا این پارچه ها خود تاقه پارچه موجوده، ولو اینکه مسامحه کرده و 500,000 تومان نفروخته، دو مرتبه قیمت این تنزل کرد و آمد به 100,000 تومان 200,000 تومان، چون خود این موجوده، این آقای کاسب زامن ارتفاع قیمت نیست. حالا این چرا؟ یه مبنایی در اینجا هست، این مهم دوستان توجه کنید ببینیم آیا این فرمایش ایشون قابل قبول هست یا نه. ایشون می‌فرمان به این که ضمانات دو گونه است، تارتن ضمان بر اساس اتلاف، و کسی اگر مال کسی را تلف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر جناب عالی مال مردم را تلف کردی ضامنی، ولو اینکه عرض کنیم که به هر علتی که شما متلف بودی. دوم موجب ضمان یده، طبق حدیث معروف علی الید ما اخذت حتی تعدی، آدم این مالی که بر او ید پیدا کرده باید این مال را به صاحبش ادا کنه و رد کنه، و مادامی که رد نکرده محکوم است هم به حکم تکلیفی وجوب رد و هم به حکم وضعی ضمان که ضامن مال هم هست که اگر تلف شد باید قیمت مال را یا مصر را بده. خب این اصل مسلم. ایشان بر این اساس می‌فرمایند که این آقای تاجری که سر سال قیمت طاق 500,000 تومان شده بود و نفروخت، این یدش بر مال غیر که مال آقایان ارباب خمس باشه ثابت شد. چرا؟ برای اینکه مفروض اینه، دقت کنید آقایون، مفروض اینه که سر سال خمس به عین مال تعلق گرفته، یعنی یک پنجم این طاقه ها دیگه ملک این آقا نیست. بنابراین که بگیم خمس به این تعلق میگیره، از قبیل شرکت مشاع یا از قبیل کلی فی المعینه، بنابراین دو مبنا. پس در خود این طاقه ها یک پنجمش دیگه مال این آقا نیست، و حالا یدش را بر این طاقه ها مستقر کرده. طبق قاعده ید، این آقای تاجر نسبت به خمس این طاقه ها که مال سادات ید داره، و علل قاعده طبق علل ید ما اخذت حتی تعدی، باید این خمس را، خمس پارچه را، به ذوی الارحام، به ذوی الخمس، صاحبان خمس بده. خب حالا که میخواد بده، اگر آمد فرزن تعدی کرد و نداد، یک ماه دو ماه تأخیر انداخت و نداد، بعد تنزل کرد، میشون میفرمن اگرم تنزل کرد ولی بعد از دو ماه پرداخت، طبق قاعده ید منتها و قایت زمان ادا کردنه. پس اگر این بعد از دو ماه هم آمد ادا کرد، دیگه ذمه او از زمان فارغ میشه. برای این اساس میگن حالا اگر دزدی آمد خانه کسی، خدای نخواسته دزدی کرد، آمد کامپیوترش جناب شیخنا را دزدی، بعد برد یک ماه یک سال نگه داشت، قیمت این کامپیوتر وقتی که دزدیده بود 2,000,000 تومان بود، اما بعد از 2 سال از رده خارج شد، قیمت شد 100,000 تومان. ایشون میفهمن اگر بعد از 2 سال آمد خود کامپیوتر را رد کرد دیگه ضامن نیست. این تنزل قیمت را ضامن نیست. چرا؟ چون زمان ید مقیاس به ادا، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی حتی تعدیه. اگر اونی را که ید گرفته ادا کرد مافل ید را، دیگه زمان از بین میره و زمانی در کار نیست. دقت میکنی؟ پس بنابراین گرچه تنزل قیمت پیدا کردی کامپیوتر جناب شیخنا، و این کامپیوتری که 2,000,000 تومان شده بوده قیمت شده 100,000 تومان، اما وقتی رد کرد همین کامپیوتر را دیگه ضامن نیست و ما را رد کرده. آمدیم به این که خب این ارتفاع قیمت چی؟ میگه اون یه امر اعتباریه. این امر اعتباری خودش استقلال در وجود نداره، یه ارتفاع قیمتی بر اساس قانون عرضه و تقاضا پیدا شد، دو مرتبه این ارتفاع قیمت از بین رفت، بنابراین این آقا در او سهمی نداره. مالی را که گرفته برده تو خانش هم توی یک اشکاف گذاشته، درش هم قفل کرده، 2 سال بعد متنبه شد و خواست برگردانه. حالا اجاره بذارین کنار، اصل قیمت رو بگیریم. عرض میکنم ایشون میگه بنابراین این آقا ضامن نیست و این نقصان قیمت که یک امر اعتباری است و تحت ید قرار نمیگیره، ضامن این نقص و ارتفاعی که الان مبدل به نقص شده نیست. خب حالا اگر این شد مبنا، آیا اساس این مبنا درسته یا نه فعلا بگذاریم کنار. حالا اگر این مبنا را ما پذیرفتیم، این فرقش خیلی ما هم زیاد میشه. اگر ما گفتیم ارتفاع قیمت و مالیت را این شخص ضامنه و من جمله این آقایی که خمس را نپرداخته مالیت را هم ضامنه، خب میگیم پس مالیت 400,000 تومان مالیتی را حاصل شد و جناب دین نپرداختی، باید حالا خمس این مالیت را بپردازی. اما اگر گفتیم که نه، زمان زمان یده، زمان ید نسبت به ما تحت الید را تو ضامنی، این آقا ما تحت الید را پرداخت کرده، اون مسئله ارتفاع قیمت هم یه امر اعتباریه، او را ضامن نیست. حالا که ضامن نیست، این در هر وقت خودش اگر آمد و اون خمس عین را پرداخت دیگه کافیه. فرقش چی میشه؟ فرقش این میشه که بنابر فرضی که ارتفاع قیمت و مالیت را این آقا ضامن باشه، حالا اگر سر سال قیمت این ملکی که 500,000 تومان شده بود برگشت بعد از سال به 100,000 تومان، تمام این مال را به دولتی دقیم سازات کنه، درسته؟ این مالی که الان 100,000 تومان میارزه، شما ضامن ارتفاع مالیت بودی و الان بر تو واجب است که تمام این 100,000 تومانی را که مال سادات بوده بپردازی، اصلا تمام مال را باید بدی. اما به مبنای دوم نه، فقط جناب عالی باید این مال را رد کنی. اگر مال را آمدی خمسش را رد کردی، دیگه ضامن مال نیستی. والحمدلله وللکلام تتمه.